ها و بخش های مختلف برنامه. به بارکد این هفته خیلی خوش اومدید. اما آنچه که در این برنامه میشنوید،
تغییر در زندگی و فرایندها با کمک بسترهای دیجیتال رو براتون میگیم، پارادایم شیفتی که از سنتی به دیجیتال داشتیم، از هوش مصنوعی و تأثیرش در تعدیل نیروی کاری خواهیم گفت، به فناوری‌های مالی و بخش رگولاتوری و یک تنظیمگر جدید میرسیم، از خود تنظیمگری و بسترسازی خواهیم گفت، از حاکمیت و وضع قوانین مختلف در حوزه‌های پرداخت و فینتک خواهیم گفت، تشخیص کلان روندهای اقتصادی و کسب و کاری رو براتون میگیم، از تأثیر رویدادهای استارتاپی و دانشگاهی بر این اکوسیستم خواهیم گفت و هوش مصنوعی و روباتیک و تحولی که در کسب و کارها میتونه ایجاد کنه بخش پایانی برنامه است. خب سلام مجدد به همه شنوندگان خوب رادیو اقتصاد، آرش سروری هم و خوشحالم با اجرا و کارشناسی و سردبیری این برنامه با شما هستم در کنار خانم صادقیان تهیه کننده برنامه و قرار هست حدوداً 30-40 دقیقه با مهمونمون گفتگو کنیم و چند دقیقه هم آیتم های مختلف برنامه رو با هم بشنویم. اما در کنار من رئیس انجمن فینتک ایران مهدی فاطمیان عزیزه. مهدی جان سلام، خیلی خوش اومدید.
سلام آرش جان، ممنون از شما، خوشحالم که اینجا در خدمتتون هستم، ان شاءالله بتونیم گفتگوی خوبی داشته باشیم.
مهدی، از دید تو اقتصاد دیجیتال یعنی چی؟
من فکر میکنم این تغییری که امروز احتمالاً همه داریم در زندگیمون احساسش میکنیم، یعنی خیلی از فرایندهایی که تا احتمالاً 10 سال 20 سال گذشته و نسلهای قدیم ما داشت به شکل سنتی اتفاق میافتاد و امروز با استفاده از اپلیکیشن ها، وبسایت ها و بر بسترهای دیجیتال، بر بستر اینترنت داره اتفاق میافته، عملاً این پارادایم شیفت میشه، شیفت ما از اقتصاد در واقع سنتی به اقتصاد دیجیتال. طبیعتاً حالا توی دنیا داریم میبینیم اتفاقات خیلی گسترده تری داره میفته، مخصوصاً توی حوزه هوش مصنوعی که عملاً این ترند روزهای ما هستش و داریم میبینیم خیلی از شرکت‌های بزرگ دنیا دارن تعدیل هم میکنن به صورت گسترده و خیلی از اتفاقاتی که تا پیش از این توسط انسان داشت صورت میگرفت الان داره توسط هوش مصنوعی اتفاق میفته. توی ایران بیشتر از جنس اپلیکیشن ها و وبسایت هاست شاید این اقتصاد دیجیتال و تغییر فرایند های حالا لوجستیکی، تغییر فرایند های مالی به حوزه در واقع دیجیتال. و حالا من یه ارتباطی هم بین حوزه فینتک و فناوری مالی بخوام بگم و حوزه اقتصاد دیجیتال، حوزه فناوری مالی مثل یک بازو و زیرساخت میمونه برای حوزه اقتصاد دیجیتال. طبیعتاً هر کسب و کاری که شما امروز میبینین یک بخشی که مرتبط با حوزه مالی، پرداخت، وامدهی و اینها باشه داریم میبینیم که تو روزمره یه ارتباطات این شکلی توی بیزینس ها و کسب و کارها هست و این یه جورایی حالت اینترنت داره میگیره برای کسب و کار اقتصاد دیجیتال. یعنی بخش مالی رو من یک عضو جدا نشدنی توی این حوزه میدونم.
بله، ممنونم مهدی فاطمیان عزیز، رئیس انجمن فناوری‌های مالی یا همون فینتک ایران همراه منه. توی بخش اول در مورد تعریف و دیدگاه مهدی در مورد اقتصاد دیجیتال شنیدیم که تغییر در زندگی در واقع یه جوری مهدی همون لایف استایل یا سبک زندگی ما که عوض شده، بستری هست که حالا به قول تو شاید تو ایران بیشتر وبسایت ها و اپلیکیشن ها رقم زدن، شما از شاید سفارش صبحونه ای که میدید، تاکسی اینترنتی که شاید بگیرید، فروشگاه اینترنتی که خرید بکنید، پرداختایی که انجام میدید، حمل و نقلی که انجام میشه، این در واقع یه جوری میشه اقتصاد دیجیتال
در ایران.
ممنونم، بریم یه بخش کوتاهی بشنویم، حالا هوامون عوض بشه. مهدی فاطمیان همراه من. اما در بخش اول شنیدیم تغییر در سبک زندگیمون، بسترهای دیجیتال و پارادایم شیفتی که از سنتی به سمت دیجیتال رفته، از هوش مصنوعی و تعدیل نیروی کار شنیدیم، تغییر فرایندهای مالی که در واقع فناوری‌های مالی بازوی اقتصاد دیجیتال میتونن باشن، و از همه اینا در بخش اول صحبت شد. برمیگردیم با مهدی فاطمیان عزیز، رئیس انجمن فناوری‌های مالی یا فینتک ایران. مهدی جان خیلی خوش اومدی. بریم سراغ ادامه بحثمون. قطعا وقتی ما می‌خوایم به سمت اقتصاد دیجیتال بریم، تحول دیجیتال بریم و این سختی‌ها رو داریم، یک سری چالش پیش رومونه. تو ایران هم شاید این چالش‌ها بیشتر باشن. وقتی فناوری‌های مالی میشه و اینها هم که چالش‌ها بیشترن. خودت در این سال‌ها چالش‌هایی که در کسب و کارت داشتی چیا بوده؟
یکی از حالا چالش‌های جدی که ما احساس میکنیم اینه که شاید حالا در حوزه فناوری مالی من تخصصی تر بتونم نظر بدم، توی این حوزه ما یک رگولاتور جدیدی رو نیاز داریم، یعنی یک تنظیم مرکزی. آره ببین، کلا حوزه فناوری مالی ذیل بانک مرکزی، بیمه مرکزی، سازمان بورس و اینها دسته‌بندی میشه. یعنی چون ببین ما هم حوزه بانک، بورس، بیمه، اینا هر کدوم تنظیمگر بخشی خودشونو دارن. اما نکته ای که وجود داره اینه که تنظیمگرهای فعلی ما تنظیمگرهای سنتی هستن. یعنی اون فضای فکری که در حال حاضر وجود داره توی تنظیمگر ما تنظیم شده مثلا برای همون بانکداری سنتی، تنظیم شده برای همون کارگزاری های بیمه، تنظیم شده برای کارگزاری های بورس. برای حوزه فناوری های مالی که حالا یه مقداری نوپاترن، جدیدترن، بر مبنای حالا تکنولوژی روز دنیا دارن کار میکنن، مثل حوزه بلاکچین، مثل حالا تلفیق حوزه هوش مصنوعی با حوزه های پرداخت، حوزه های جدید وامدهی، اینها رو اگر بیایم کنار هم بذاریم، یک مقداری با اون نگرش قبلی که وجود داشته و آیین‌نامه های موجود یه مقداری مغایرت داره و این مغایرت باعث میشه که کسب و کارها دچار مشکل بشن. یعنی عمده مسئله‌ای که من توی این سالهای اخیر دیدم این مغایرتی بوده که بعضن حالا در تعاریف کسب و کارهای جدید با قانونگذار خودشون دارن.
بخاطر اینکه جلوتر هم هست دیگه.
بله بله. و جنبندی ما این شده که احتمالا ما باید یک تنظیمگر جدیدی که متشکل از همون تنظیمگرهای سنتی قبلی و البته حالا تشکلهای صنفی و بازیگران جدید داشته باشیم و به خود تنظیمگری هم یه مقداری بیشتر بها داده بشه. چون ببین وقتی که تکنولوژی داره روز به روز با سرعت خیلی بالایی پیشرفت میکنه، هیچ کس شاید مثل خود کسب و کارها نتونن به تنظیمگری خودشون کمک بکنن. یعنی عمده کسب و کارها از حالا امکاناتی که ممکنه در کشف تقلب باشه، تخلفات باشه و اینها آگاهن و خودشون میتونن کمک کنن به بسترسازی، جلوگیری از بروز تخلف، بروز مشکل و جلوگیری بکنن از این موارد. این به نظرم با خود تنظیمگری شدنی هست، یعنی کمک گرفتن از خود در واقع کسب و کارها در راستای تنظیمگریشون و البته تشکیل یک نهادی که یه مقداری با سرعت بالا بتونه خودش رو تغییر بده و آیین‌نامه ها، مصوبات، قوانینی که در واقع دارن مصوب میکنن رو بتونه با یک سرعت بالاتری همگام با این تکنولوژی که این شرکت ها دارن ازش استفاده میکنن بروز کنه. چون طبیعتاً امروزه میبینیم که خیلی وقتا علارغم این که اون رگولاتورهای بخشی ما تمایل دارن به این که جلوگیری بکنن از بروز یه سری از تخلفات، ولی به خاطر اینکه قوانین، آیین‌نامه ها بعضن مال مثلا 5 سال پیش، 4 سال پیش، 10 سال پیشه و حتی بعضن قدیمی تر، جلوی اون اتفاقی که حالا مد نظرشون هست که حالا از نظر در واقع سیستم بانکی ما ممکنه تخلف محسوب بشه، اون رو مثلا نمیگیره، یا از نظر سیستم بورسی ما. راهکاری که اینجا وجود داره استفاده از همون توانایی خود در واقع بخش خصوصی جهت بهبود تنظیمگری و اینکه یه مقداری هم تعاریف باید یکسان بشه دیگه، یعنی نرسیم به نقطه‌ای که هر نوآوری هم اتفاق میفته به علت اینکه براش قانونی وجود نداره بخواد تخلف انگاری بشه.
دقیقاً، چون یه جاهایی باز میذارن که اصلا قوانین به دست بیاد دیگه.
بله.
دقیقاً. ممنونم. با مهدی فاطمیان رئیس انجمن فینتک ایران همراه هستیم در بارکد رادیو اقتصاد. اما مطلب مهمی که تو این بخش مهدی فاطمیان به ما گفت و گفتگو کردیم، از پیشنهاد تشکیل رگولاتور جدید به جز بانک مرکزی و بیمه مرکزی و سازمان بورس و اینها برامون گفت، به خود تنظیمگری اشاره کرد و اینکه قوانین همگام با تکنولوژی باید حرکت کنن و تعاریفمون رو از تکنولوژی‌ها و کسب و کارهای جدید درست کنیم. شما همراه برنامه بارکد از رادیو اقتصاد هستید. بریم و بخش اول برنامه‌مون حکمرانی دیجیتال رو با دکتر علیرضا بزرگمهری چند دقیقه بشنویم و برمیگردیم گفتگومون رو با آقای فاطمیان جلو ببریم.
درود، ممنون از اینکه ما رو میشنوید. در ادامه بحث‌های حکمرانی دیجیتال، یکی از مهمترین نکات و یکی از نکاتی که ضعف جدی در ساختارهای سازمانی برای نیل به تحول دیجیتال وجود داره رو امروز می‌خوایم راجبش صحبت کنیم. این موضوع یکی از مهمترین اشکالاتیه که در حال حاضر به خاطر نو بودن این موضوع در حوزه تحول دیجیتال وجود داره و اون عدم وجود یا عدم توجه به استراتژیست های تحول دیجیتال. معمولا وقتی در یک سازمان برای حرکت به سمت تحول دیجیتال میرن، ابتدا هم میان میزان بلوغ سازمان رو اندازه‌گیری میکنن و بعد بر اساس نیازها و خیلی از برنامه ها در حال حاضر اون چیزی که رخ میده براشون نقشه راه تحول دیجیتال می‌نویسن، در حالی که نقشه راه تحول دیجیتال در واقع منبعث میشه از استراتژی های سازمان برای توسعه کسب و کار. یعنی ما چرا تحول دیجیتال رو به سمتش میریم؟ برای این میریم که توسعه کسب و کار یا حفظ کسب و کار. خیلی وقتا شاید از خودتون بپرسید کجا حفظ کسب و کار؟ یکم قبل تر اگه خاطرتون باشه، تو هر محله یک آژانس تاکسی تلفنی بود که نه تنها ما شماره تلفن اون آژانس رو حفظ بودیم، بلکه آژانس هم ما رو میشناخت و اگه بهش زنگ میزدیم احتمالاً حال اعضای خانوادهمون رو ازمون میپرسید. امروز اون آژانس های تاکسی تلفنی به اون شکل فکر نمی کنم دیگه کسی ازش استفاده کنه یا جایی وجود داشته باشه. کجا رفتن؟ بنابراین اینجایی که میگم حفظ کسب و کار، برای اینکه کسب و کارها دارن به سرعت با زائقه مشتری، نیاز بازار و تحولات عصر دیجیتال کاملا دگرگون میشن. خب حالا چجوری نجاتش بدیم؟ این جمله چجوری نجاتش بدیم یا حفظش کنیم یا توسعش بدیم تو لایه استراتژیه. ما اکثر استراتژیست هایی که در حوزه سازمان داریم، بخش عمده ایشون از نوع استراتژیست های تحول دیجیتال نیستند. اینجا هم در نهاد دانشگاه، هم در نهاد سازمان ها، مؤسسات و پژوهشکده ها به شدت نیاز دیده می شود که در واقع برای آموزش و ایجاد این مهارت در استراتژیست ها کار بشه. اینجا یک نقطه ضعف جدی داریم که من در تجربیاتی که در سالهای گذشته دارم در بخش عمده ای از سازمان ها این نقطه ضعف سازمان هاست. وقتی که استراتژیست سنتی بیاید و استراتژی رو به شکل عادی برای یک سازمان بنویسد، اصلا نیم نگاه درستی به اون اهرم و اون موتور محرک جدی به اسم تحول دیجیتال نمیتونه بکنه، چون خودش یک تخصصه. و با این دو حالت داریم: یا باید از استراتژیست های تحول دیجیتال استفاده کنیم در کنار استراتژیست های سازمانی، یا باید به استراتژیست های عرفی و سنتیمون تحول دیجیتال، ساختارش، اهمیتش و الزامش رو آموزش بدیم. که اگر این کار رو نکنیم، استراتژی ها میرایی، یعنی زمان این که غیر قابل استفاده بشن به سرعت سر خواهد رسید و اگه استراتژی های یک سازمانی درست نباشه چه اتفاقی میفته؟ خیلی بدیهیه، یک سازمان با استراتژی در لایه حاکمیت غلط حتما میراست، حتما آسیب میبینه، حتما توسعه پیدا نمیکنه، حفظ نمیشه. در قسمت‌های بعدی خیلی بیشتر راجع به عناصر مهم و مؤثر بر حکمرانی دیجیتال و عللشون صحبت میکنیم. بسیار سپاسگزارم که ما رو میشنوید.
خب تشکر از دکتر علیرضا بزرگمهری که هم مهمان ما بودن خواهند بود و هم بخش حکمرانی دیجیتال رو که تخصصشون هست جلو میبری. فکر کنم آقای بزرگمهری شما میشناسید.
بله. بله.
و اون بخش حکمرانی دیجیتال رو چند دقیقه جلو میبرن، به خصوص با رویکردهایی که مرتبط با خودشون هست. مهدی جان اشاره کردی به خود تنظیمگری، اگه مثال بخوایم بزنیم، یعنی مثلا الان کسب و کار شما به خودتون کمک کنه یا نه این اکوسیستم و این زیستبوم بتونن کسب و کارها به همدیگه کمک کنن و خودشون رو تنظیم بکنن؟
درست. ببینین توی خود تنظیمگری روال به این صورت هستش که کسب و کارها یه جورایی به حاکمیت و قانونگذار کمک میکنن که قوانین رو به شکلی بنویسه که هم جامعیت داشته باشه، هم جلوگیری بکنه از آسیب به کسب و کارها توی اون حوزه و عملا جلوی نوآوری و توسعه رو بخواد بگیره قوانین، یعنی این رو تنظیم میکنن. عملا تعامل نزدیک باعث میشه که سرعت قانونگذار در فهم موضوعات بیشتر بشه. ببینیم، فرض کنین من یک کسب و کاری دارم امروز در حوزه مثلا ارز دیجیتال.
بله.
خب حوزه جدیدیه، در دنیا هم مثلا حوزه جدیدیه، یعنی خیلی از کشورها هم همچنان در کش و قوس‌های حالا قانونگذاری و ممنوعیت و نمیدونم انواع و اقسام رویکردها رو ما داریم میبینیم امروز. توی این فضا طبیعتاً اگر مجموعه ای از این کسب و کارهای حوزه حالا رمزرز بیان و خودشون کمک بکنن به قانونگذار که اون قانونگذار بتونه فهم درستری از مسئله داشته باشه، فهم درستری از محصولات در واقع این حوزه داشته باشه، طبیعتاً این کمک میکنه به اینکه اون حوزه دقیق تر شناخته بشه و اگر داره آیین‌نامه ای ایجاد میشه، قانونی در واقع تصویب میشه، عملاً اون قانون آسیبی به کسب و کار وارد نکنه. در این حال جوری هم جامعیت داشته باشه که از بروز تخلفاتی که دغدغه حاکمیت، قانون و مراجع مختلف هست بتونه جلوگیری بکنه و اجازه نده که تخلفی هم صورت بگیره و ضربه حالا به اقتصاد کشور، به زیرساختای کشور بخواد وارد بشه. این یک مدل رویکرد حالا خیلی مدرنی هست که ما میبینیم توی کشورهای مختلف، توی مثلا اتحادیه اروپا، اینا بعضا تو حوزه هایی داره اجرا میشه و نتایج خیلی خیلی خوبی را هم در واقع داشته. یعنی در مجموع هم کسب و کارها راضین از نتیجه کار، هم اون سمت در واقع حاکمیت در واقع قانون و در واقع حاکمیت دولت ها و اینها، این رویکرد رو در واقع خیلی رویکرد پیشبرنده ای میدونن در نوشتن اون حالا قوانین و آیین‌نامه هایی که بایستی تدوین بکنن که بتونه یه مقداری کنترلگری و تنظیمگریشون رو توی اون بخش ها پیش ببره و عملا به اجرا برسونه.
خوب. و انجمن جایگاهش کجاست؟ شاید انجمن بتونه در واقع این بخش رو تسهیل کنه، با سرعت بالاتری جلو ببره، به خصوص حالا انجمنی که شما ریاست اون رو دارید، انجمن فناوری مالی.
بله، ما اتفاقا در حوزه رمزرز داریم این کار رو در حال حاضر انجام میدیم، یعنی 3 از تشکل‌ها و انجمن‌های صنفی، انجمن فناوری‌های مالی، فینتک که خود ما هستیم، انجمن بلاکچین و سازمان نظام صنفی رایانه‌ای دارن توی این حوزه با مشارکت در واقع بخش مختلفی از حاکمیت این کار رو پیش میبرن. دولت، دستگاه‌های قضایی، مراجع مختلف دارن همکاری میکنن توی این حوزه که بتونیم به یک جنبندی بندی در این حوزه برسیم، به آیین‌نامه‌هایی برسیم که احتمالاً قابل استفاده باشه. فعلا توی فرایندهاش هستیم. اتفاقی که بخوام امروز خبرش رو بدم نیفتاده، طبیعتاً از رسانه‌ها پخش میشه اگر که اتفاق رسمی بیفته، ولی در فرایندهاش هستیم که انشالله بتونیم به اون جمع‌بندی و نتایج مشترکی برسیم که تعاریف حداقل درست بشه، تنظیم بشه، دغدغه ها شنیده بشه. چون ببینین طبیعتاً قانونگذار یا نهادهای ناظر دغدغه های کاملاً به حقی دارن، یعنی شما نمیتونین اونها رو زیر سوال ببرین. دغدغه ها دغدغه های درستیه. از این سمت بخش خصوصی هم نکات درستی رو میگه که فرضاً یک قانون نادرستی اگر یا در واقع یک تبصره حتی اشتباهی اگر نوشته بشه، ممکنه مثلا تعداد زیادی کسب و کار از اون تبصره اشتباه آسیب ببینن. این تنظیم شدنش با همین فرایندهای خود تنظیمگری و شنیده شدن دغدغه های طرفین و رسیدن به راهکار مشترک امکان پذیره.
بسیار عالی، ممنونم. مهدی فاطمیان رئیس انجمن فینتک همراه ماست. در این بخش به این اشاره کردیم که کسب و کارها میتونن کمک کنن حاکمیت قوانین رو طوری بنویسه که کمک بکنه و آسیب نزنه، و اینکه تعامل نزدیک بین کسب و کارها و حاکمیت باعث میشه که قانونگذار سرعت بیشتری داشته باشه، و همینطور از نقش انجمن فینتک و انجمنهای مشابه در تسهیل این موارد گفتیم. شما بارکد رو میشنوید از رادیو اقتصاد. خب برگردیم به استودیومون. مهدی فاطمیان با ماست، ایشون رئیس انجمن فناوری‌های مالی ایران هستن. مهدی، اگه بخوایم اشاره کنیم، قطعاً چالش‌ها در این حوزه ادامه دار هستش دیگه، چه چالش‌هایی رو ما طرف هستیم توی این حوزه؟ یعنی وقتی داریم به سمت اقتصاد دیجیتال میریم با چی طرفیم؟
یکی اینه که ما روندهای، یعنی کلان روندهای اقتصادی و حالا کلان روندهای تکنولوژی رو بتونیم دقیقاً تشخیص بدیم. من بعضا کسب و کارهایی رو میبینم که با یک ایده خوبی میان، ولی ایده بازه زمانیش و تاریخ انقضای کوتاهی داره، یعنی یک مثلا ایده‌ای که شاید در یک سال مثلا بتونه جواب بده و بعد با شکست مواجه میشن. این خیلی مهمه که اون صاحبین ایده، صاحبین کسب و کار، نگاه دقیق و درستی هم به آیین‌نامه ها، قوانین حاکم بر کشورها داشته باشن، همین که از کلان روندهای تکنولوژی، کلان روندهای اقتصادی آگاه باشن، مطالعه بکنن که اگر دارن کسب و کاری رو شکل میدن، عملا اون کسب و کار دوام داشته باشه، بتونه طول عمر بالاتری داشته باشه. مثلا خود ما در کسب و کارمون این مشکل رو بارها بارها باش روبرو شدیم، یعنی ایده هایی بوده، محصولاتی بوده که اومدن، یک سال در واقع تاریخ انقضای اون محصول بوده و بعد از اون تاریخ مجبور شدیم که اون رو در واقع خاموشش بکنیم و دیگه کنار بذاریم اون محصول رو. علتش این بوده که شاید درست در فرآیند تحقیق توسعه اون محصول کار نکرده بودیم. حالا شما فرض کنین اگر ما تک محصولی بودیم، احتمالاً با شکست مواجه می شدیم توی اون ایام. این یه موضوعه. دومین مسئله اینه که یه مقداری، حالا ما صحبتش رو میکنیم از خود تنظیمگری، نوشتن آیین‌نامه ها و قوانین بروز و نزدیک به حالا دنیا در این حوزه، اما واقعیت اینه که یه مقداری به نظر من در لایه سیاست گذاری، در لایه قانون گذار، هنوز که هنوز اون ارتباط نزدیک به اون معنای واقعی کلمه نشده. یعنی همچنان ما میبینیم بعضا تصمیماتی گرفته میشه که ناگهانی ممکنه یه گروهی از کسب و کارها رو تحت تأثیر قرار بده، ولی به نظرم این یک روندیه که داره اصلاح میشه. یعنی یه مقداری شاید صبر ما رو هم در بخش خصوصی بطلبه که کمک بکنیم در این حال به این اصلاحه، ولی این رو هم بپذیریم که تغییر یک نگرش، تغییر یک فرهنگ در ساختار حالا قانونگذاری، در ساختار مثلا دولتی زمان خواهد برد. یعنی من امروز رو که با 4-5 سال پیش مقایسه میکنم، تفاوت خب مشهود مشخصن، اما مطمئنم که 4-5 سال آینده یه مقداری این نزدیکی بیشتر خواهد شد. یعنی اصلا طبیعت دنیا داره به این سمت سمت میره که باید این اتفاق بیفته بیشتر خواهد شد و این بیشتر شدن منجر میشه به تصمیمات احتمالاً بهینه تر، آگاهانه تر، دقیق تر، درست تر که آسیب کمتری بزن. همین امروز خود اصلا کسب و کارهایی که حالا بر بستر مثلا شبکه‌های اجتماعی هستن رو شما ببینین، مثلا 6 سال پیش فراوانی اینها به چه شکل بود، امروز به چه صورتی، علارغم فشارهایی که روشون هست که دارن توی اون بسترها فعالیت میکنن، دارم اینو میگم. و یا شما نگاه بکنید که اگر یک فردی، یک مسئولی، یک حتی کسب و کاری مثلا اشتباهی اگر داشته باشه، بلا فاصله توی شبکه‌های اجتماعی این داره منعکس میشه. یعنی فرضاً اگر یک کسب و کار بخش خصوصی کالایی رو تحویل نده، شما ببینید با چه سرعتی سریع توی کل شبکه‌ها این موضوع پخش میشه و به گوش همه میرسه. یا فرضاً یک مسئولی یک آیین‌نامه اشتباهی رو مثلا نوشته باشه، بلا فاصله خیلی از فعالین بخش خصوصی میان راجع به این حرف میزنن، صحبت میکنن، نقد میکنن. خب ببینید ما داریم توی یک دنیای متفاوت‌تر نسبت به 10 سال گذشته زندگی میکنیم. همین قضیه من فکر میکنم نسبت به 5 سال آینده با اومدن و جدی‌تر شدن هوش مصنوعی، قطعا شما خودتونم دنبال میکنید این کلیپ‌هایی که این روزا میاد میگن ساخته هوش مصنوعی، واقعا عجیب غریبه. یعنی مطمئنن میتونه تا 4-5 سال آینده صنعت مثلا سینما رو، این موضوع به نظرم کاملا اصلا ادبیاتش رو، ساختارش رو، نوع نگاه بهش رو، صنعت تدوین و مسائل این شکلی، کاملا همه اینها تحت تاثیر قرار خواهد گرفت. امروز حتی صحبت این هست که حتی برنامه نویس ها هم ممکنه در ساختار جدید شغلشون به این شکلی که باقی نمونه. چرا که یه موضوعی که خیلی جالبه مطرح داشتم میخوندم، یه مقاله‌ای بود میگفت که اصلا نیاز به برنامه نویسی از کجا اومده. از اونجای اومده که یک مشکلی وجود داره، یک طرح مسئله میشه و برای اون مسئله یک راه حلی برنامه نویسی میشه. اگر شما اون راه حل رو براتون اون سرویس در واقع هوش مصنوعی بیاد به صورت ناگهانی ارائه بده، یعنی دیگه اساسا نیازی به توسعه یک محصول برای رفع اون موضوع نباشه. فرض کنین از اپلیکیشن هایی که امروز دارین درخواست تاکسی میدین، یک سرویسی وجود داشته باشه که برای شما تاکسی بگیره. حالا اینکه اپلیکیشن مینویسه و تاکسی میگیره، تماس میگیره با جایی و براتون تاکسی میگیره، یا هر کار دیگری در اون پشت داره انجام میده ولی برای شما تاکسی میگیره، نیاز به حتی کدنویسی رو ممکنه در یه سری نقاط از بین ببره. چون اساسا کدنویسی برای حل یه سری مسائل ایجاد شده بود و فرض کنین که راه حل داره برای شما در واقع سرو میشه و در اختیارتون قرار میگیره توی مدل هوش مصنوعی. خب این اصلا یک تغییر نگرشه در دنیا. حالا سوال اینه ما با این حجم تعدیل، با این حجم بیکار شدنی که ممکنه اتفاق بیفته بعد از ورود هوش مصنوعی، قراره تو چه دنیایی زندگی کنیم؟ این سوالیه که میبینم خیلی الان علامت سوالاتش رو دارن میذارن و خیلی مقالات هم راجع بهش صحبت میکنن. جوابم خیلی متنوع است، یعنی نگرش های مختلفی وجود داره.
بله دقیقا، در بخش بعدی سعی میکنیم بهش بپردازیم. بله این روزها اوپن ای آی سورا اومده که همون تیمی که چت جی پی تی رو پارسال گسترش داد، سورا رو در حوزه ساخت ویدیو با کمک پرامپت های متنی منتشر کرده و خیلی ویدیوها کیفیت بالاتر از رانوی که قبلا هم معرفی کردیم، خیلی کیفیت بالاتره و همونطوری که مهدی گفت قطعا در سالهای بعد متحول میکنه و شاید ماهای بعد، یعنی سرعت خیلی بالاست. ممنونم مهدی فاطمیان رئیس انجمن فینتک ایران همراه ماست. این بخش از تشخیص کلان روندهای اقتصادی و کسب و کاری گفتیم و اینکه بعضی ایده ها ممکنه شکست بخوره، نگاه دقیق به قوانین رو گفتیم، نداشتن ارتباط نزدیک حاکمیت و بخش خصوصی رو گفتیم که تا حدی انجمن ها و بخش صنفی به این قضیه کمک میکنه که ارتباط نزدیکتر بشه، و تصمیمات آگاهانه ای که ممکنه لطمه کمتری رو به کسب و کارها بزنه رو اشاره کردیم، و در آخرم از هوش مصنوعی و دنیای متفاوتی که الان نسبت به 10 سال قبل داریم یا 5 سال بعد نسبت به الان خواهیم داشت صحبت کردیم و حتما این بحث رو ادامه میدیم. اما بریم و بخش دیگه از برنامه رو با هم بشنویم. بخش آموزشیمون با دکتر افشین گلستان، بازاریابی دیجیتال. برمیگردیم و با مهدی فاطمیان گفتگو رو ادامه میدیم.
سلام، وقتتون بخیر. خوشحالم که من افشین گلستان این فرصت ارزشمند رو در اختیار دارم که از طریق امواج شبکه رادیوی اقتصاد و برنامه خوب بارکد صدای خودم رو به گوش شما برسونم و این امید رو در قلب خود